دویچه وله. گفتگوی روز.
حوثی‌ها کشته شدن علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن را به نوعی یک پیروزی برای خود دانسته‌اند. برخی جناح‌های تندرو ایران نیز خوشنودی خود را پنهان نکرده‌اند. آیا برداشتن صالح از سر راه مسیر حوثی‌ها را هموارتر خواهد کرد؟ چه آینده‌ای در انتظار یمن است؟ گفتگوی همکارم مریم انصاری با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب.
آقای صدرزاده، علی عبدالله صالح 34 سال در یمن حکومت کرد و بعد از اون هم حضور و نفوذش در صحنه سیاسی این کشور ادامه پیدا کرد. این تداوم حضور مدیون چه عواملی بود؟
مدیون نفوذش در بخش زیادی از ارتش سابق یمن بود که همچنان بهش وفادار بود، مدیون به اصطلاح خیلی آموختگیش در صحنه سیاسی یمن بود، یعنی قادر بود که دائما ائتلافاتی به وجود بیاره، از ائتلافاتی خارج بشه. خودش یه وقتی گفته بود که حکومت در یمن در حقیقت بازی بر سر مار هست و این بازی رو به خوبی یاد گرفته بود و مدتی با حوثی‌ها می‌جنگید، بعد با حوثی‌ها ائتلاف کرد، ولی خب این قمار آخری کرد که دوباره از حوثی‌ها جدا شد. این یک قمار بسیار سنگینی بود براش، به قیمت جانش تمام شد و این حادثه یک حادثه مهمی است برای تاریخ اخیر یمن.
بله، همونطور که اشاره کردید ایشون وارد ائتلاف‌های زیادی شدند، کلا یارگیری‌های خطرناک داخلی و خارجی کم نکردند که بحران ساز هم بودند، ولی این بازی آخر را باختند. آیا این اشتباه محاسبه بود؟
اشتباه محاسبه‌اش بود در مورد اینکه حوثی‌ها خیلی مصر بودند که این ائتلاف رو ترک نکنه، به طرف سعودی‌ها نره، و رفتن آقای صالح به طرف سعودی‌ها باعث می‌شد که در حقیقت حوثی‌ها ببازند و به همین علت با کشتن اون می‌خوان جلوگیری بکنن که بخشی از ارتش و بخشی از قبایلی که طرفدار علی عبدالله صالح بودن اینا از رفتن به طرف سعودی‌ها امتناع بکنن. ولی این که این نقشه حوثی‌ها عملی خواهد شد با کشتن علی عبدالله صالح، یعنی که واقعا جنگ کمتر خواهد شد و سعودی ها فشارشون کمتر خواهد شد، فکر میکنم که این محاسبات حوثی ها اشتباه باشه، چون از همین حال ها عربستان سعودی شروع کرده به تشدید بمباران ها و حتی آقای هادی رئیس جمهور مورد حمایت سعودی ها اعلام کرده که طرفدارانش برای به اصطلاح بازپسگیری صنعا پایتخت یمن متحد بشن.
خود حوثی ها این مرگ رو یک پیروزی برای خودشون به حساب آوردن. از این به بعد چه چشم اندازی در انتظار یمن خواهد بود؟
یمن کشوری است قبیله‌ای، کشوری است که بیش از همه کشورهای عرب مردمان عادیش مسلح هستند و وجود افراد معینی در یمن برای استفاده از قبایل خیلی خیلی مهم هست. علی عبدالله صالح یکی از اونها بود. حالا این با فقدان این آدم بایستی صبر بکنیم که در روزهای آینده این قبایل طرفدار علی عبدالله صالح چگونه عمل خواهند کرد، به طرف چه کسی خواهند رفت، ما هنوز نمیدونیم. و یک مسئله بسیار مهم دیگر اینه که آقای علی عبدالله صالح تمام فعالیتش برای این بود که در تحلیل نهایی پسرش احمد رو که در حقیقت سفیر یمن در امارات متحده عربی بود، این پسرش رو به جانشینی خودش برسونه و الان هم اخبار رسیده که گویا احمد از پسر علی عبدالله صالح از امارات متحده عربی به عربستان رفته و ظاهرا عربستان سعی میکنه که احمد پسر علی عبدالله صالح رو تبدیل بکنه به فرد جدیدی با پشتبانی که ازش میکنه، بهش امکانات بده این قبایل طرفدار صالح رو دوباره بسیج کنه، شاید بتونه با کمک و استفاده از احمد در این ائتلافی که بین حوثی‌ها و علی عبدالله صالح بود شکافی بیاندازه. امروز رهبر حوثی‌ها در تلویزیون یمن اعلام کرد، در تلویزیون حوثی ها در حقیقت اعلام کرد که علارغم این که اونها علی عبدالله صالح رو کشتن، ولی همچنان حزب کنگره مردمی علی عبدالله صالح رو جزء مؤتلفین میدونن، جزء متحدین خودشون میدونن. ولی اینکه واقعا آیا حزب کنگره و قبایل طرفدار علی عبدالله صالح هم همچنان فکر بکنن روشن نیست، به خصوص اینکه بخشی از جنرال های سابق ارتش یمن طرفدار علی عبدالله صالح بودن و ما باید ببینیم که بعد از کشته شدن اونها چه موضعی میگیرن. احتمال داره که هم حملات هوایی عربستان سعودی افزایش پیدا بکنه و جنگ داخلی در یمن یک حالت بسیار بغرنجی بگیره و برای حوثی ها مسئله رو مشکل تر بکنه. ولی یک واقعیت دیگری هم هست و اون این که این کشته شدن آقای صالح فعلا به طور موقتی یک پیروزی برای حوثی ها به حساب میاد.
کلن زمینه گسست آقای صالح از حوثی ها همین وعده روی کار آمدن پسرش بود یا زمینه های دیگه هم داشت؟
زمینه مهمترش این بود که بعد از جنگ تقریبا 2.5 سال عربستان سعودی علیه یمن، وضع یمن به حدی بد شده بود که الان سازمان های بین المللی اعلام میکنن که حدود 7 میلیون نفر از یمنی ها در خطر قحطی هستند، وبا در این کشور ادامه پیدا کرده و مردم یمن هم از این جنگ خسته هستند، مایل هستند که این جنگ پایان بپذیره. علی عبدالله صالح تصور میکرد که با جدایی از حوثی‌ها و چراغ سبز نشان دادن به عربستان سعودی باعث بشه که حملات عربستان سعودی کمتر بشه یا توقف پیدا بکنه و این خودش بشه به یک سرمایه سیاسی براش. و در همون سخنرانی رو که 2 روز پیش علیه حوثی‌ها کرد، در این حال توی اون سخنرانی از عربستان سعودی خواست که حملاتش رو متوقف کنه، اعلام آمادگی کرد که با سعودی‌ها مذاکره بکنه. سعودی‌ها هم پاسخ مثبت بهش دادن و همین باعث شد که نگرانی حوثی‌ها افزایش پیدا بکنه که این به اصطلاح نزدیکی علی عبدالله صالح به حوثی‌ها یک وضع جدیدی به وجود میاره. به همین علت به این سرعت تصمیم به نابودیش گرفتن.
از صحبت‌های شما من اینطور متوجه میشم که این کشتن آقای عبدالله صالح به ضرر حوثی‌ها در دراز مدت خواهد.
در دراز مدت احتمال داره، احتمال زیاد وجود داره که به ضرر حوثی‌ها تموم بشه و حوثی‌هایی که از مؤتلفین مهمشون از دست بدن. ولی در حقیقت بازنده اصلی این مسئله مردم یمن خواهند بود، چون همونطور که گفتم جنگ افزایش پیدا خواهد کرد، حملات هوایی افزایش پیدا خواهد کرد، حملات هوایی عربستان سعودی. و به همین علت این وضع فاجعه‌باری که امروز در یمن هست که بعضی‌ها میگن فاجعه‌بارترین وضعی است که از جنگ جهانی دوم به این طرف در یک کشوری به وقوع پیوسته و این مردم یمن هستند که بهای این ائتلافات و شکستن ائتلافات و این جنگ رو میپردازند.
الان کارتی که ایران باهاش بازی خواهد کرد چیه؟
ایران سعی میکنه کماف سابق از راههایی که داره، که ولی خیلی مشکله برای ایران، چون همونطور که میدونید ارتباطات زمینی ایران با یمن وجود نداره. یمن از یک طرف به عمان محدوده و از طرف دیگر به عربستان سعودی و بقیهش هم دریا هست و ارتباط هوایی هم نداره. ولی خب از طریق ارتباطات غیر مستقیمی سعی میکنه که به حوثی ها کمک بکنه. ولی واقعیت این است که حوثی ها برای هیچ کسی یک متحد مطمئنی نیستن. حوثی ها میتونن به سادگی ایران رو هم کنار بگذارن، چون دعوای حوثی ها و قدرت خواهی حوثی ها مسئله است خیلی خیلی قدیمی تر حتی از تاریخ خود جمهوری اسلامی. حوثی ها تقریبا از سال 1960 میلادی تا به حال در حال جنگ هستند. بعضی موقع با عربستان سعودی متحد بودند، الان با عربستان سعودی مخالف هستند و همینطور که میبینید بعد در این اواخر با صالح موافق بودند، متحد بودند، حالا مخالف شدند. حوثی ها دنبال برنامه های خودشون هستند و فکر نمی کنم که برای جمهوری اسلامی یک متحد قابل اعتمادی باشن. شبیه فرض کنید حزب الله لبنان اصلا قابل مقایسه با اون نیست، چون نه از نظر مذهبی و نه از نظر تاریخی و نه از نظر تصوراتشون نسبت به جامعه شباهت هایی داره با شیعیان 12 امامی که ما در عراق میبینیم یا در لبنان میبینیم.